فرزندش قربانی کردند. دوستان عزیز، در واقع نامگذاری عید قربان به عید بندگی بیشتر روی سابقه تاریخی عید قربان مطرح میشه که حضرت ابراهیم علیه السلام با دستور خداوند فرزندشان را به قربانگاه میبرند تا در پیشگاه درگاه خداوند ذبح کنند. لبیک ابراهیم علیه السلام لبیک به بندگی حق تعالی بود، یعنی به خاطر پیروی از فرمان پروردگار از عزیزترین خود و هم به نوعی از خود و خواستهش هم گذشت. عید قربان روز ذبح نفس با تیغ تقواست. ذبح کردن حیوان با علامت ذبح جنبه حیوانی انسان است. با این ترتیب انسان باید برای رسیدن به کمال اول با الهام از ایمان و تقوای حضرت ابراهیم علیه السلام در قربانی کردن نفس و امیال دنیایی و غیر خدایی تلاش کنه و در انجام اعمال خالص و درگاه خداوند کوشا باشه. همراهان عزیز، قربانی کردن رمز فداکاری از خودگذشتگی و حد نهایی تسلیم شدن در برابر خداوند است. یعنی همه قسم که خون قربانی را در راه خداوند می‌ریزیم برای دفاع از حریم دین و اجرای فرامین الهی، حاضریم بدون فکر و تأمل از جان خود هم بگذریم. فلسفه اصلی عید قربان ایست که انسان برای کسب رضای خداوند همه او چیزی که محبوبش است در راه رضای خدا خرج کنه. فی الواقع به نحوی پای گذاشتن بر تمایلات، شهوات و خواسته های نفسانی و فدا کردن اونا در راه رسیدن به محبوب تلقی میشه. باز هم از برنامه ویژه ایدانه این روز ایده با شما همراهان عزیز تبریک میگیم.
به نام خدا سلام تقدیم میکنم به تمام دوستان عزیز. عزیزه محمدی استم از مزار شریف و از طریق رادیو شما ایده به تمام هموطنان عزیزم تبریک میگم و همچنان هموطنان ما که در خارج از کشور زندگی میکنن نیز تبریک میگم و امیدوار هستم یک عید مملو از خوشی و خوبی در کنار فامیلایشان سپری کنن. تشکر.
سلام و درود همه مسلمانان جهان. من نیدین موسوی هستم از دیار زیبای مولو علی. عید مملو از صفا و صمیمیت از بارگاه الهی از آل تهانه خانم. هر کجا یک هستید ایام بقامتان. عید اضحا یاد بود بی همتای سرسپاری محض ابراهیم و اسماعیل در برابر پروردگار و معجزه بی بدیل سخاوت و مهربانی ذات حق تعالی و تمامی مهربانان جهان مبارک باد. هر کجایی که هستی شاد و خورم بماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد ابراهیم جعفری، یکی از باشندگان شهر مزار شریف. عید سعید قربان را خدمت همه شما دوستان عزیزان تبریک و تهنیت عرض می دارم. انشالله عید خوبی پیش روی داشته باشین. تشکر.
این کیستیم؟ این کیستیم؟ این یوسف سانیستیم؟ امروز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدر، از قحط رستیم ای پدر، امسال ارزانیستیم. مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم، این عید قربانیستیم. کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ من کیسه ها می دوختم، در حرص زر می سوختم، ترک گدارویی کنم چون گنج دیدم در کمین. بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله ای عین الیقین. کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست
جان من این کیست کیست جان من.
دوستان عزیز، مخلوقات خداوند سه دسته هستند: گروهی که فقط پیرو غریزه هستند مثل حیوانات، گروهی که فقط پیرو وظیفه هستند مثل ملائکه، گروهی که گاهی دنبال غریزه رفتن و گاهی دنبال وظیفه میرن مانند انسان. هرگاه انسان بر سر دوراهی غریزه و وظیفه قرار گرفت و غریزه را انتخاب کرد، به سمت خوی حیوانی گرویده، چون از عقل و فکر و رهنمودهای انبیا استفاده نکرده. آنها انسان‌هایی هستند که گویا کر و گنگند و حاضر به تعقل هم نیستند. اما همین که انسان در این دوراهی خطرناک وظیفه را انتخاب نمود و در خط ملائکه و پاکان قرار گرفت، آن را عید می‌گیرد. مثلا غریزه گرسنگی، تشنگی و شهوت انسان را به استفاده از آب و نان و به سوی همسر می کشند. ولی وظیفه دستور می دهد که در ماه رمضان خودداری کن. کسانی که 30 روز وظیفه را انتخاب کردند، روز عید فطر را باید عید بگیرند، چرا که وظیفه را بر غریزه ترجیح دادند. دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم شیما وفا، همکار خوب گزارشگر ما که در شهر هرات هستن. ایشان یک گفتگویی انجام دادن با سرپرستی یک خانواده پرجمعیت افغان و همین که پرسیدن که در روز عید چه کار میکنن، خوشیایشان چی است و اینکه هر کدام از ما در این روز عید نسبت به همدیگه چه وظیفه و مسئولیتی داریم. لطفاً با ما و خانم وفا همراه باشید.
سلام پدر جان، وقت شما بخیر. میشه خود معرفی بکنید؟
من محمد قاسم هستم.
صحبت بکنید که چند ساله شدین بخیر.
من 63 سال سن دمانه.
خوش هستین از زندگی کارگری خود؟
الحمدلله در خاک خو هستم. کوکدی هم بکنم در خاک خو هستم، خاک مملکت مردم نیستم.
آجی بابا جان، با این وضعیت کارگری و کار میکنین و تلاش میکنین، چند اولاد کلان کردین؟
فقط 7 اولاد کلان کردم.
خداوند حفظشون بکنه. کار میکنن اولادا؟
بله، من پاچولم ایستاده هستم، کار میکنم.
آجی بابا، از عید صحبت بکنین، از خوشی های عید بگین، چی عیدهایی را پشت سر گذاشتین؟ همه عیدها خوش بوده بر شما در افغانستان یا نه؟
ای عید اطراف خدا میمان خدا است.
مبارکتان باشه و روزهای خوش را سپری بکنین. پیام شما برای مردمتان، برای هموطنانتان چی است؟ ما مردمان خوار و غریب در وطن خود زیاد داریم و در کنار از او حاج بابا ما مردمان ثروتمند هم داریم که از لحاظ مالی الحمدلله دستشان به جیبشان میرسه. وظیفه هر کدام در قبال همدیگر چی هست؟
الان تجارای داریم که اگه همین زکات خو یا خیرات خو بده، به میراد یک مسکین نمیمانه. تمام همه مردم، اگه تجار ما با بالی اردم شهید خورم کنه، همه شهیم میشه، همه ما لالبال میشیم. اما کسانی هست که به همین عید قربان پیل جفت کوشی نداره، شاید خود شما هم بفهمیم.
عید قربان و قربانی و ایثار پیغمبر نازنین ما،
بله،
معنای چی رو میده؟ چی پیامی به ما داره؟
چی معنای یعنی میده که خود پیغمبر ما قربانی کده، خود اولاد خود ماست که قربانی کنه، عوض قربانی قدش خدای پاک به بالی که خانه خود تاورده.
یعنی باید ما هم ایثار، فداکاری، محبت در قبال همدیگر داشته باشیم.
بله بله.
عید رو به خوشی بگذرانین حاجی بابا.
زنده باشیم. خدای هم شما هم چین، خدای شما بی بی جان، به خوشی و خوشبختی تیر کنیم.
سلامت باشیم. شکر.
زنده باشیم. شما هم هم چین بی بی جان.
تشکر میکنیم از خانم شیما وفا، همکار خوبمان در شهر هرات، و خیلی از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز ایدانه در کنار ما بودید. بهترین ها را از خدا براتون میخواییم. امیدواریم که این روز عید روز خوشی و شادی باشه برای شما و خانواده محترمتان. تا سلامی دیگر، خداوندیارا نگهدارتون.
ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. نماز با شکوه عید سعید قربان امروز جمعه در حرمهای مقدس، مصلاها و مساجد سراسر ایران اسلامی اقامه شد. همزمان با عید سعید قربان، عید بزرگ بندگی و موسم بزرگ داشت رسول بزرگ خدا ابراهیم خلیل الله، مسلمانان مؤمن در شهرهای مختلف ایران اسلامی صبح امروز نماز این عید خجسته را اقامه کردند. مشهد الرضا و حرم مطهر رضوی نیز صبح امروز شاهد حضور هزاران نفری مردم مؤمن برای اقامه نماز عید سعید قربان بود و عاشقان اهل بیت علیهم السلام با حضور در صحن و سرای نورانی امام رضا علیه السلام در صفوف فشرده نماز عید اضحا نماد زیبایی از بندگی را تجسم بخشیدند. اسلامی کنم، مشهد الرضا و حرم مطهر رضوی نیز صبح امروز شاهد حضور هزاران نفری مردم مؤمن برای اقامه نماز عید سعید قربان بود و عاشقان اهل بیت علیهم السلام با حضور در صحن و سرای نورانی امام رضا علیه السلام در صفوف فشرده نماز عید اضحا نماد زیبایی از بندگی را تجسم بخشیدند. نماز عید سعید قربان در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران با امامت حجت الاسلام ابو ترابی فرد اقامه شد. خطیب نماز عید قربان تهران در جمع نمازگزاران عید بندگی، امام خمینی رحمت الله علیه را نماد سیاست ورزی انقلابی و تحول آفرین توصیف کرد و گفت این شخصیت ابراهیمی الگویی برای ایستادگی در برابر استکبار و نجات ملت‌ها از هیمنه رژیم صهیونیستی است. حجت الاسلام ابو ترابی فرد افزود امام خمینی رحمت الله علیه شخصیت استثنایی تربیت یافته در مدرسه عقلانی، علمی و توحیدی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود. وی استحکام شخصیت، قوت اراده، ایمان و معرفت ناب توحیدی، قیام برای خدا، سیاست ورزی انقلابی تحول آفرین در نظام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ساخت یک نظام سیاسی مدرن مبتنی بر نظریه مردم سالاری دینی را گامهای بلند امام راحل رحمت الله علیه برشمرد که از ابعاد گوناگون شخصیت این مرد ابراهیمی، محمدی و الهی و رابطه استوار و مستحکم او با توده‌های عظیم مردم حکایت داشت. خطیب نماز عید قربان تهران اضافه کرد مبانی اندیشه سیاسی امام دقیقاً بر ارکان و شالوده نظریه توحیدی حضرت ابراهیم استوار است و در این مدرسه انسان همواره در معرض آزمون‌های الهی قرار دارد. حجت الاسلام ابو ترابی فرد همچنین از غزه قهرمان و فلسطین مقاوم به عنوان نمونه قدرت نوظهور در دنیای معاصر یاد کرد که بیش از یک سال در برابر اجماع دنیای استکبار با حمایت بیدریغ و گسترده سیاسی و نظامی تسلیحاتی و مدیریتی آمریکا در برابر این جبهه قدرتمند با اقتدار ایستاده است. فرمانده امنیتی ولایت بلخ از افزایش تدابیر امنیتی همزمان با ایام عید قربان در این ولایت خبر داده و گفته است اوضاع در بلخ تحت کنترل نیروهای امنیتی است. عبدالرازق راشد افزود همزمان با نزدیک شدن ایام عید شمار نیروهای امنیتی در پست‌های بازرسی افزایش یافته و وضعیت تحت کنترل است. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
شمار از باشندگان ولایت بلخ همزمان با نزدیک شدن ایام عید سعید قربان از نیروهای امنیتی می‌خواهند که تدابیر ویژه امنیتی را در روزهای عید اتخاذ نمایند. این باشندگان در حال که از تامین امنیت از سوی نیروهای امنیتی ابراز خرسندی می کنند، از این نیروها خواهان تلاش های بیشتر در این زمینه هستند.
روزای آینده که به فرارسیدن عید قربان مانده، انشاءالله مردم بسیار خوش است که یک روز خوشی است و ما خواهش داریم از نیروهای امنیتی که این روزای خوب برای ما یک تدابیر جدی امنیتی بگیرند تا بتانیم به خوبی و خوشی سپری کنیم.
با این حال مسئولان در فرماندهی امنی بلخ میگویند که به منظور جلوگیری از فعالیت‌های ضد امنیتی در این ولایت تدابیر ویژه‌ای از سوی نیروهای امنیتی اتخاذ شده است. عبدالرازق راشد فرمانده امنی بلخ گفته است که آنان همزمان با نزدیک شدن ایام عید نیروهای امنیتی را در ایستهای بازرسی افزایش داده و وضعیت را تحت کنترل دارند.
ما پیش از رسیدن روزهای عید تدابیر ویژه امنیتی را با همکاری سایر ارگانهای امنیتی روی دست گرفته ایم و تلاش میکنیم تا در راستای تامین امنیت با همکاری نهادها از هر گونه رویدادهای ضد امنیتی در سطح ولایت بلخ جلوگیری نماییم.
پس از حاکمیت حکومت سرپرست در کشور، امنیت به گونه جدی از سوی نیروهای امارت اسلامی تامین شده و در ایام روزهای عید و سال نو تدابیر ویژه‌ای از سوی این نیروها اتخاذ شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان تصریح کرد پنشیر اهمیت و ارزش ویژه‌ای برای حکومت سرپرست دارد. عبدالکبیر در دیدار با محمد آقا حکیم ولی پنشیر و شماری از مسئولان محلی این ولایت با تاکید بر اهمیت ویژه پنشیر برای طالبان گفت بر این اساس به خواسته های ساکنان این ولایت به هر طریق ممکن رسیدگی خواهد شد. ولی پنشیر نیز در این دیدار بنای ساختمان جدید ریاست امور مهاجران در پنشیر و ایجاد یک شهرک مسکونی برای بازگشت کنندگان در این ولایت را خواستار شد. پنشیر به خاطر سابقه دیرینه در جهاد و مبارزه علیه طالبان برای مردم افغانستان نماد مقاومت علیه این گروه به شمار می رود و در سالهای پس از روی کار آمدن دوباره این گروه نیز هر چند گاهی در این منطقه حملاتی علیه نیروهای طالبان صورت می گیرد. طالبان در سالهای اخیر پسته های امنیتی پنشیر را به شدت افزایش دادند. معاون اول رئیس جمهوری پیشین افغانستان از رئیس جمهوری آمریکا خواست برای ضربه زدن به طالبان کمک های هفتگی 40 تا 60 میلیون دلاری به افغانستان را قطع کند. امرالله صالح خطاب به ترامپ گفت تنها تصمیمی که به طور مستقیم به طالبان آسیب می زند قطع پرداخت های هفتگی 40 تا 60 میلیون دلاری آمریکا است. او دولت آمریکا را به اعطای کمک های پنهانی به طالبان متهم کرد و افزود کمک های نقدی هفتگی به طالبان با هر شعاری که اعلام می کنید و با هر ارزشی که ادعای دفاع از آن را دارید در تضاد است. معاون رئیس جمهوری سابق افغانستان همچنین وضع ممنوعیت سفر برای مقامات طالبان را اقدامی بی ربط خوانده و اظهار کرده است. هیچ پروازی میان کابل و نیویورک وجود ندارد و تاکنون نیز وجود نداشته است و تصمیم ممنوعیت سفر فقط برای تیتر رسانه ها خوب است. سال پیش از این نیز گفته بود که آمریکا با چاپ بانک نوت کمک های نقدی هفتگی، چاپ پاسپورت و اثرگیری محدود طرح‌های بانک جهانی دست کم 4 کمک پنهانی را به طالبان ارائه می کند. در همین حال چندی پیش تیم برچود عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که هفته بیش از 40 میلیون دلار پول مالیات دهندگان آمریکایی به طالبان ارسال می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که اخیراً سفر شهروندان افغانستانی را به ایالات متحده ممنوع کرده گفته است که طالبان در فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی ویژه قرار دارد. با گزارش رسانه‌ها ترامپ درباره دلایل ممنوعیت ورود اتباع افغانستان به آمریکا اظهار کرد افغانستان اکنون به دست گروه طالبان اداره می‌شود که در فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی ویژه SDGT قرار دارد و اضافه کرد افغانستان تحت مدیریت طالبان مرجع مرکزی توانمندی برای صدور پاسپورت یا اسناد مدنی ندارد و از سامانه‌های غربالگری و بررسی امنیتی مناسب نیز برخوردار نیست. اگرچه نام گروه طالبان در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا نیست، اما گروه‌های مرتبط با این تشکیلات مانند شبکه حقانی و تحریک طالبان پاکستان یا TTP در فهرست سیاه آمریکا قرار دارند. فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی ویژه را وزارت خزانه داری آمریکا تهیه می‌کند که بر مبنای آن گروه‌ها و افراد مرتبط با فعالیت تروریستی هدف تحریم‌های اقتصادی قرار می‌گیرند و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود. ترامپ روز چهارشنبه فرمان اجرایی را امضا کرد که شهروندان 12 کشور را از سفر به ایالات متحده آمریکا منع می‌کند. کاردار جدید اندونزیا در کابل با سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. ناندا اولیست در دیدار با امیرخان متقی گفت در دوران ماموریت خود واقعیت‌ها و تحولات میدانی افغانستان را با دولت و مردم اندونزیا به اشتراک خواهد گذاشت. امیرخان متقی نیز در این دیدار از اندونزیا برای پذیرش دیپلمات‌های طالبان در آن کشور و حمایت‌های مختلف تشکر کرد. اندونزیا از بزرگترین کشورهای اسلامی است که در 3 سال گذشته بارها از طالبان خواسته است که به دختران اجازه تحصیل دهند. 10 عضو کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور با تعطیلی دفتر هماهنگ کننده انتقال افغانستانی‌ها به ایالات متحده مخالفت کردند. دینا تیتوس نماینده نوادا در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که او به همراه 9 عضو دیگر کنگره در نامه‌ای به مارک روبیو با تصمیم دولت ترامپ برای بستن دفتر موسسه کیر اعلام مخالفت کرده است. تیتوس در بیانیه نوشت وزیر خارجه موظف است که یک هماهنگ کننده برای برنامه اسکان مجدد افغانستانی ها منصوب کند و خودداری روبیو از این کار نقض قانون و بی احترامی به صلاحیت های کنگره و رابطه ایالات متحده را با متحدان افغانستانی آن تهدید می کند. این نماینده کنگره آمریکا افزود اگر ما دوستان خود را که به خاطر حمایت از ما در معرض خطرهای جدی قرار گرفتن تنها بگذاریم، چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم دیگران در آینده از ما حمایت کنند؟ وزارت خارجه آمریکا اخیراً اعلام کرده است که در ادامه سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت ترامپ، دفتر هماهنگی برای انتقال و اسکان مجدد پناهجویان افغانستانی را تعطیل خواهد کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در پیامی با مناسبت عید قربان با تأکید بر اهمیت آزادی، کرامت انسانی و حقوق برابر استقامت مردم افغانستان را در مقابل دشواری ها ستود. ریچارد بنت در پیامی در شبکه ایکس با تبریک عید سعید قربان نوشت استقامت مردم افغانستان در برابر سختی ها را الهام بخش می دانم و ابراز امیدواری کرد این جشن نوید بخش آیندهی باشد که در آن هر فرد با آزادی، کرامت و حقوق برابر زندگی کند. وزیر خارجه ایران امروز در پیامی در شبکه ایکس با تأکید بر اینکه اروپا در آستانه یک اشتباه راهبردی بزرگ دیگر است گفت ایران در برابر هر گونه نقض حقوق خود واکنشی قاطع نشان خواهد داد. سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت پس از سالها همکاری خوب با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به صدور قطعنامه‌ای منجر شد که ادعاهای مغرضانه درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را مختومه کرد، کشور من بار دیگر به پایبند نبودن متهم شده است. وی با بیان این که 3 کشور اروپایی دست به اقدامی مغرضانه علیه ایران در شورای حکام آژانس زده اند یادآور شد زمانی که این 3 کشور در سال 2005 نیز همین رفتار نادرست را در پیش گرفتن، نتیجه آن از بسیاری جهات تولد واقعی غنیسازی اورانیوم در ایران بود. آیا واقعا 3 کشور اروپایی در 2 دهه گذشته هیچ درسی نیاموختند؟ و ادامه داد اتهام زنی نادرست به ایران مبنی بر نقض پادمانها، آن هم بر اساس گزارش های سست و سیاسی شده، آشکارا با هدف ایجاد بحران صورت می گیرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران مسئولیت کامل و انحصاری پیامدهای این رویدادها بر عهده بازیگران بی‌مسئولیتی است که برای وارد کردن خود به هر کاری دست می‌زنند. 7:24:08 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل است. وقتتان بخیر.
دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم برنامه افغانستان در هفتهی که گذشت را بشنوید.
افغانستان خارج ساختن
شده. اشعار سیاسی مختلف بیاین در
یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار به موقع
مختزهانه برای خود آمریکایی‌ها.
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک و تهنیت عرض می کنم. فرا رسیدن عید سعید قربان را خدمت یکایی که شما عزیزان انشالله که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدوداً 3 دقیقه‌ای خدمت شما عزیزان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. دوستان، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت و همچنین خبرها، گفتگوها و تحلیل‌های بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دوستان رادیو دری فعال است، میتونین به ما بپیوندید، از آخرین رخدادها با خبر شوین. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. مراسم گرامی داشت سال روز ارتحال امام خمینی در افغانستان. هشدار وزیر خارجه روسیه نسبت به احتمال بازگشت دوباره ناتو به افغانستان. و تظاهرات ضد جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در افغانستان. خب دوستان عزیز، با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان مراسم بزرگداشت 36مین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود در افغانستان. در کابل مراسمی به همین مناسبت برگزار شد با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی و افغانستانی. نخست گزارش همکارمان را در این باره با اتفاق بشنویم.
مراسمی به مناسبت گرامی داشت 36مین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. علیرضا بکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، در این مراسم گفت با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری خردمندانه امام خمینی رحمت الله علیه، علاوه بر این که ایران به استقلال دست یافت، می توان آثار این انقلاب را به خوبی در جهان اسلام مشاهده کرد.
مسیری که با حکومت نبوی در مدینه آغاز شد و در راه ادامه اون شهادت‌های بسیاری اتفاق افتاد، علمای بسیاری، مردم و مؤمنین بسیاری به شهادت رسیدند. نهایتاً بعد از شاید بیش از 1300-1400 سال مجدداً به رهبری حضرت امام در جمهوری در ایران به نام جمهوری اسلامی ایران مستقر شد و ما قدردان این نعمت بزرگ هستیم و همونطور که حضرت آقا امروز فرمودند، علاوه بر بحث ولایت فقیه، موضوع استقلال ملی ایران نیز در کنار این برکت بزرگ ها حاصل و حادث شده و امروز اثرات اون در جهان اسلام و همچنین در سطح بین المللی شاهد هست.
حجت الاسلام سید حسین عالمی بلخی معاون شورای علمای شیعه افغانستان نیز در این مراسم گفت امام خمینی رحمت الله علیه حاکمیت دینی را نهادی نکرد. به گفته وی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دین را محور سیاست خود قرار داد و همین سیاست باعث توسعه و پیشرفت ایران شد.
امام خمینی دین را محور حکومت و سیاست خودش قرار داده بود و این به هیچ وجه برای اونا قابل قبول نبودن و میگفتن باید جلوش را بگیریم. بسیار جالب است. تحلیل ها این بود که حکومت دینی چه انقلاب دینی یا یک جنبش و نهضت دینی در ایران پیروز نخواهد شد. وقتی که پیروز شد گفت بقا نخواهد داشت. وقتی که باقی ماند گفتن که مانع پیشرفت میشه و ایران تبدیل میشه به یک کشور عقب مانده، به یک کشوری که با همسایه‌شان و با دیگرها وضعیت بسیار متفاوتی خواهد داشت. اما با گذشت نزدیک نیم قرن امروز ما شاهد چی هستیم؟ اون روز میگفتن ما مانع حکومت دینی میشویم به خاطر که حکومت دینی مانع پیشرفت‌های علمی و اقتصادی جامعه انسانی میشه. امروز چی میگن؟ مذاکراتی که فعلا جریان داره در چه حال و هوایی است؟ امروز میگن ما تحریم میکنیم، ما احتمالاً حمله کنیم، احتمالاً چکار بکنیم برای چی؟
حجت الاسلام سادات کیایی معاون دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز در این مراسم گفت مهمترین عامل پیروزی امام خمینی رحمت الله علیه دینگرایی و خداباوری بود و افزود زمانی که ایران در 8 سال دفاعی مقدس در حقیقت با امریکا می جنگید برخلاف تحلیل ها امام خمینی رحمت الله علیه به شوروی هشدار داد و از مجاهدین افغانستان حمایت کرده که این اقدام ناشی از خداباوری حضرت امام بود.
حضرت امام که امام رو به اینجا رسید همین خدمت شما عرض کنم توحید حضرت امام بود که جز خدا واقعا هیچ ربی رو در عالم قبول نداشت. شما نگاه کنید اشاره فرمودن جناب استاد در زمانی که ایران داره با کشوری می جنگه که تمام کشورهای دنیا هم حامیشن از جمله استکبار جهانی امریکا با عراق، خب معمولا اینجوریه که تو این شرایط که امریکا داره از یک کشوری حمایت میکنه و ایران داره با اون می جنگه برای کسب قدرت هم شده ایران بره به سمت مقابل امریکا، اتحاد جماهیر شوروی اون موقع. تو همون زمان سال 1358 وقتی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان به عنوان کشور مسلمان مظلوم حمله میکنه، بگید خیلی حرفه، تو همون شرایطی که ایران داره با آمریکا میجنگه و روابط سیاسی و تحلیل‌های سیاسی ایجاب میکنه که بره به سمت شوروی، شروع میکنه با شوروی خدمت شما عرض کنم که جنگیدن، اخطار کردن، تهدید کردن و کمک کردن به مسلمان‌ها برای مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی.
گفتنی است که در این مراسم شماری از چهره‌های سیاسی و مذهبی افغانستان از جمله آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و شماری از بانوان ایرانی که در افغانستان سکونت دارند حضور داشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. این هفته حکومت طالبان مولوی گلحسن را به عنوان نخستین سفیر حکومت خود در فدراسیون روسیه منصوب کرد. سفارت افغانستان در مسکو اعلام کرده که روسیه اعتبار گلحسن را به عنوان سفیر افغانستان تایید کرده. بنابر گزارش ها سفیر تازه طالبان به زودی وارد مسکو خواهد شد. رخداد دیگر این که وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف بار دیگر نسبت به احتمال بازگشت ناتو به افغانستان هشدار دادند. پیرامون این هشدار وزیر خارجه روسیه تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم زازای کارشناس مسائل افغانستان.
مسئله را که روسیه در مورد بازگشت ناتو به افغانستان نگشاری داشتن، البته این نظری است که فکر میکنم که اگر ناتو عمیق درک کنه و عمیق فکر کنه یه اشتباه را نخواد کرد. بلی در رأس ناتو امریکایی هست. امریکایی خودشان میگه که ما داخل جنگ به یک کشور بی‌مفهوم، جنگ بی‌مفهوم نمیشه مانند عراق و افغانستان، و یک در جنگ اونا اینجا شکست خوردن فکر نمی کنن. و از طرف دیگه اونا حضور نظامی های خارجی رو در کشور خود هیچ وقت نپذیرفتن. یک اساسیت خاص مردم افغانستان داره. بلی ها به اول هاست فکر می کنم که یک نظری هست که جنبه عملیش بسیار محدود است، کم است، حتی در ناممکن میرسه. روسیه و امریکا قدرت های بزرگ جهان هستند و افغانستان در 60 سال اخیر شکار می مناسباتی که ما بین خود امریکا و روس داره مناسبات خوب ندارن، یعنی شکار رقابت های از این دو کشور و جهان شده. ایران باید کشورهای مانند روسیه و امریکا و ناتو درک کرده باشن که غیر از اینکه فایده نداشتن، ضرر هم برای منطقه و جهان رساندن و هم ضرر بسیار عمده مردم افغانستان دیدن. و اگر از دید بشر و انسانیت و بشر دوستی ببینن، بنابراین باید از مداخلات اونا هر کدامشون به دست بکشن و همراه مردم افغانستان یک تعامل نیک به حیث یک بشر انسان و به کشور آزاد مستقل باید داشته باشن.
یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان این که روز چهارشنبه 14 جوزای این هفته آقای سعیدی سخنگوی والی هرات اعلام کرد که تا 10 روز آینده قطار مسافربری مسیر خاف هرات میان شهرهای هرات و مشهد به بهره برداری میرسد. خطاهان خاف هرات پروژه کلیدی با طول 225 کیلومتر از سال 1386 با همکاری ایران و افغانستان در حال اجراست. از این مسیر 78 کیلومتر در خاک ایران و 147 کیلومتر در خاک افغانستان قرار دارد. ایران مسئولیت ساخت 140 کیلومتر از این خط را بر عهده داشته و 85 کیلومتر دیگر بر عهده افغانستان است. خبر دیگر این که سخنگوی دولت ایران خانم فاطمه مهاجرانی این هفته اعلام کرد که حقابه ایران از هیرمند در حال تأمین است و با ادامه گفتگوها با طرف مقابل حجم قابل قبول آب وارد کشور شده است. خانم مهاجرانی تأکید کرده که گفتگوهای دیپلماتیک با طرف مقابل برای ادامه این روند در جریان است. خانم مهاجرانی تأکید کرده که این موضوع نشان دهنده آن است که دیپلماسی جواب می دهد. خبر دیگر این که والی فرا این هفته در رأس هیئت بلندپایه از طریق مرز ماهیرود وارد خراسان جنوبی شد و با مقامات خراسان جنوبی و جمعی از مدیران ولایتی هم دیدار داشت. در این سفر والی فرا آقای رهبر از یک واحد سرمایه گذاری خارجی توسط سرمایه گذاران افغانستانی در مرز ماهیرود هم بازدید کرد. دو تفاهم نامه همکاری اقتصادی بین اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ولایت بیرجند ایران با نهادهای اقتصادی ولایت فرا در دیدار فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با والی فرا هم به امضا رسید. خیلی سپاسگزار هستم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. دوستان، مردم افغانستان در حدود 2 سال گذشته همواره محکوم کردند جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه. جمعه گذشته هم تظاهراتی برگزار شد، از جمله در ولایت بلخ. شمار زیادی از عالمان دین و باشندگان این ولایت دست به راهپیمایی زدن و از کشورهای اسلامی خواستند که در برابر جنگ و کشتار وحشیانه اسرائیل متحد شوند و نگذارند تا بیش از این مردمان سرزمین فلسطین آواره شوند. اما در غرب افغانستان، در ولایت هرات افغانستان هم تظاهرات ضد جنایات جنگی رژیم صهیونیستی برگزار شد. همکار ما فیض احمد محمدی گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در روزهایی که غزه در آتش می سوزد و اشک و خون در کوچه های فلسطین جاری است، مردمی در گوشه دیگر از جهان اسلام در قلب هرات فریاد دادخواهی سر دادند. این بار صدای مظلومیت نه خاموش ماند و نه نادیده گرفته شد. از مناره های مساجد تا کوچه های قدیمی شهر فریاد لبیک یا قدس در آسمان پیچید و مردم هرات صدای همبستگی با ملت فلسطین را به گوش جهان رساندند.
اسرائیل هیچ قدرتی نیست. قدرتی که اسرائیل مینازه با آمریکا و انگلیس مینازه. انسانیت و بشریت بند پیجنی. انسانیت و بشریت بند پیجنی. مرچ مسلمانان یو عقیده مو تنگه ده.
با شدت گرفتن حملات بیرحمانه رژیم اسرائیل به غزه، شهروندان هرات با حضور گسترده در مساجد جامع، اماکن عمومی، سرک ها و مراکز ولسوالی های این ولایت، حمایت همه جانبه خود را از ملت ستم دیده فلسطین اعلام کردند.
زمانی که در یک جای یک حق یک غیر مسلمان پایمال می شود، همه قد علم می شود، همه دست بالا می کنند که حقوق بشر و حقوق بشر. اما امروز در فلسطین ما همه می بینیم که تقریبا 80% غزه را مخروب کردن و چند میلیون مسلمان غیر نظامی، اونهایی که نظامی نبودن، کودکان، جوانان، زنان و پیرمردان همه را شهید کرده. اما از حقوق بشر هیچ خبر برپا نمی شود و کسانی که مدافع حقوق بشر هستند و کسانی که مدافع بین الملل هستند و بین الملل به دست آنها است و قوانین بین الملل را آنها اجرا می کنند، هیچ عکس العمل از آن خود نشان در علیه اسرائیل نشان نمی.
مساجد جامع هرات به مرکزی برای گرد همایی مردم تبدیل شد. هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه، از علما، متعلمین، دانشجویان، تاجران و کهنسالان در این تجمع حضور یافتند. در این مراسم علمای دینی با قرائت بیانیه‌ها و سخنرانی‌های پرشور مردم را به ایستادگی در کنار مظلومان فراخواندند.
جمعیت 1.5 میلیاردی مسلمانان، حکام عرب، سران مسلمانان، به جای این که از آنها حمایت کنند، در دفاع از آنها برخیزند، چه کار می کنند؟ عاملین این جنایت و این نسل کشی را آنها می بینیم که بی شرمانه تمویل می کنند، آنها را تشویق می کنند و از آنها حمایت می کنند و میلیاردها دلار برای آنها می دهند.
اگر یک فرزند ما آنجا شهید شد، انشاءالله دنبال دهنده خون او هزاران کودک فلسطینی و صدها هزار کودک مسلمان در کشورهای اسلامی خواهد بود و این راه دوام خواهد داد.
شعارهای چون مرگ بر اشغالگر، نحن مغزه، قدس پایتخت همیشگی فلسطین است، در تمام گوشه های شهر تنین انداز شد. از ولسوالی های انجیل، گذره، پشتون زرغون، زندجان، رباتسنگی و سایر مناطق نیز گزارش های از راهپیمایی های مردمی دریافت شد. مردمی که با در دست داشتن پرچم فلسطین، دست نوشته های با شعارهای فلسطین تنها نیست و آزادی قدس نزدیک است، به خیابان ها آمدند و با فریادهای خود تصویر روشنی از بیداری اسلامی را به نمایش گذاشتند.
افسوس است تاسو حال ده. تاسو دومره احساس نلری. مردمی غزه و فلسطین و کودکان بیگناه و زنها و کهنسالانی که اونها مظلومانه شهید میشن و تو اونجا جشن به پیش روی یک کسی که او اسرائیل را تنبیل میکنه، اسرائیل سالهای سالها قدرت داره.
مردم هرات میگویند این تنها یک راهپیمایی نیست. فریاد وجدان میلیون ها انسان است که در برابر جنایتی که هر روز در فلسطین اتفاق می افتد کاخ های ستمگران را به لرزه انداخته است.
با بمب های بسیار پیشرفته ملت فلسطین به شهادت میرسه. تقاضای ما از مردم و ما از فرد فرد یک جامعه از جامعه اسلامی اینه که در کنار از اینا باشم، صدای خور بکشم.
دانش آموزان مکاتب و دانشجویان دانشگاه های هرات نیز به این حرکت پیوستند. پرچم های فلسطین در دستان جوانان نماد امید و آگاهی بود. برخی دانشجویان دانشگاه هرات با برگزاری نشست های همبستگی و انتشار پیام های ویدیویی تلاش کردند تا صدای این اعتراضات را به پلتفرم های بین المللی برسانند. در شبکه های اجتماعی هشتگ های مانند نحن و غزه و هرات با فلسطین به سرعت در صدر ترندهای محلی قرار گرفت. کاربران با به اشتراک گذاشتن تصاویر، ویدیوها و پیام‌های حمایتی این جنبش را از خیابان به فضای مجازی نیز گسترش دادند. شماری از علمای دینی و روحانیون در مراسم‌های مختلف گفتند دفاع از فلسطین تنها یک وظیفه دینی نیست. این یک رسالت انسانی است و مردم افغانستان نمی‌توانند نسبت به اشغالگری و کشتار زنان و کودکان بی‌تفاوت باشند.
کودکانی که نسل آینده این امتند، اونها با روحیه جهاد تربیت خواهند شد.
حرکت مردمی هرات نمادی از همدلی اسلامی و انسانی بود، اثباتی برای اینکه مردم افغانستان با وجود زخم‌های تاریخی و بحران‌های داخلی همچنان با مظلومان همصدا و با حق طلبان همقدم هستند. جنبش مردمی در هرات در حمایت از مردم فلسطین نه تنها یک رویداد سیاسی یا دینی بود، بلکه نمادی از انسان دوستی، همبستگی جهانی و آگاهی اجتماعی بود. این حرکت نشان داد که وجدان‌های بیدار در برابر ظلم سکوت نمی‌کنند و حتی در شرایط سخت نیز صدای عدالت را بلند می‌کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بررسی مهم‌ترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. اخیراً سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان آقای متقی در رأس هیئت عالی رتبه به چین سفر کرد. در جریان این سفر معاهداتی هم به امضا رسید. پیرامون روابط افغانستان و چین که به خصوص در شرایط حاضر میتونه اهمیت زیادی داشته باشه، با هم بشنویم تحلیلی از محترم سید محمد جمال فکوری بهشتی، عضو پیشین پارلمان افغانستان.
افغانستان روابطش با چین از مسائل استراتژیک روابط بین الملل محسوب میشه و در معاهدات مختلف با افغانستان امضا شده که استحکام روابط را نشان میده.
خب شما میدونین که چینایی ها مایل هستند تا در بخش‌های مختلف در افغانستان به ویژه معادن سرمایه گذاری کنند. یه امر چقدر میتونه به سود افغانستان باشه؟
سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان میتوان گفت که جز لازمه در توسعه افغانستان حساب میشه و افغانستان بدون همکاری های بین المللی و حتی سرمایه گذاری های بین المللی کشورها نمیتونه به استخراج معادن خود به صورت استاندارد دست پیدا بکنه. لذا در سرمایه گذاری معادن چینها میتونه نقش خوب داشته باشه و در صورتی که رقابت های بین المللی مانع کارشان نشه برد خوب هم خواهد داشت.
راستی مدت طولانی است که چین قرارداد دومین معدن بزرگ مس جهان مس عینک را برنده شده، اما چرا در استخراج این معدن تا هنوز اقدام نمیشه در حالی که افغانستان مشتاق استخراج آن میباشه؟
بله، چین دومین معدن بزرگ جهان مس عینک را برنده شده، کار استخراج انشان را شروع کرده، اما مانی کار حضور نیروهای خارجی و ناتو در افغانستان بود که متاسفانه با تشویق گروه‌های مخالف دولت افغانستان ساحر ناامن ساختن و از استخراج آن جلوگیری شد که تا هنوز هم به دلیل عدم شناخت بین‌المللی حکومت افغانستان کار دوباره شروع نشده است.
به هر حال چین روابط بسیار نزدیک با پاکستان داشته و از طرف دیگر مایل است که علاوه بر روابط با کابل، افغانستان بخشی از برنامه یک راه یک کمربند چین باشد. به نظر شما چین روابط با کابل و اسلام آباد را چگونه میتونه هماهنگ داشته باشه؟
چین از دوستان استراتژیک کشور همسایه افغانستان پاکستان است و چین بیشتر در امور اقتصادی و دیپلماتیک کارهای انجام داده و روابط خوبی که چین با پاکستان دارد میتونه در سرمایه گذاری هایشان در افغانستان حتی میتونه یک میانجی بین المللی خوب در نرمال شدن اوضاع بین افغانستان و پاکستان هم نقش ایفا کنه.
اتصال افغانستان از طریق واخان با چین چقدر میتونه مهم باشه؟
اتصال مرزهای جغرافیایی با کشورها برای افغانستان بسیار مهم است، مخصوصا مرز واخان با چین که میتواند برای افغانستان در استخراج معادن، مخصوصا معادن آهن و غیره معادن زیرزمینی کمک کنه، ضمناً در تجارت، واردات، صادرات، کالاهای مورد نیاز افغانستان، کالاهایی که از افغانستان به چین صادر میشه ارزان‌ترین راه و مسیر هستن که میتونه برای دو طرف مهم و مفید باشه.
بسیار سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. یک پزشک متخصص افغانستانی از ترکیه به قندهار رفته تا 100 کودک مبتلا به بیماری لبچاک و کامچاک را به طور رایگان جراحی و تداوی کنه. محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری گزارشی در همین باره تقدیم حضورتان میکند.
یک دکتر متخصص افغان که از کشور ترکیه به ولایت قندهار رفته حدود 100 تن از کودکان لبچک و کامچک را به گونه رایگان عملیات و تداوی می نماید. در این اواخر بیماری لبچک و کامچک در افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. دکتر عبدالغفار غیور متخصص زیبایی و جراحی پلاستیکی که از کشور ترکیه به ولایت قندهار سفر کرده در بیمارستان خصوصی مهمند 100 کودک مبتلا به بیماری لبچک و کامچک را به گونه رایگان عمل و تداوی می نماید. وی می گوید این کودکان وابسته به خانواده های هستند که توان مالی این گونه تداوی را در بخش سکتور خصوصی نداشتند.
سیادت امنی ریاست و وزارت په مانګي سره د 200 شاوخوا د لبچک او کامچک ناروغان عملیات.
بان هم که تاکنون عوامل اساسی این بیماری شناسایی نشده، اما دکتر غیور میگوید سوی تغذیه در بین مادران، عدم استفاده تبلت های فولیک اسید و غذای مناسب در هنگام حاملگی از عوامل این بیماری شناخته شده است. باشندگان ولایت قندهار که کودکانشان را برای عمل و تداوی به بیمارستان خصوصی مهمند آوردن میگویند آنها با در نظر داشت وضعیت نادرست اقتصادیشان توان عمل و تداوی کودکانشان را در بخش سکتور خصوصی نداشتند و این یک فرصت خوب برای آنان میباشد.
د غربت سره ډیر ټکټ کړو
کمیشن خوشالي ولکه دویان سول په واسه مونږ کې د چواسمه نه درلودي.
ډاکټر عبدالغفار غیور قبل از این در ولایت های هلمند، کندوز، کابل و ننګرهار هزاران کودکان مبتلا به بیماری لبچک و کامچک را به گونه رایگان عمل و تداوی نموده و همچنان برای دکتران دیگر آموزش‌های مسلکی را داده است. در این اواخر بیماری لبچک و کامچک در بین کودکان در کشور به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهیتان عزیزان شنونده. امیدوار هستیم که تا این لحظه از روز جمعه و روز عید قربان را با خوبی و خوشی سپری کرده باشین. اما براتون قول داده بودیم که در روز عید قربان ویژه برنامه‌هایی را تقدیم حضورتان می‌کنیم، ایدانه‌هایی را که انشاءالله بشنوید و بپسندید. یکی از این ایدانه‌ها ویژه برنامه در منای جان هست که با اتفاق هم می‌شنویم.
در منای قرب یاران جان اگر قربان کنی،
جز به تیغ مهر او در پیش او بسمل مباش.
در منای
جان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها و درود ها به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نازنینان همراه رادیو دری. عیدتان مبارک دوستان، عید سعید قربان رب به شما و همه مسلمانان جهان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. امیدوار هستیم که این روز رب به بهترین شکل در کنار عزیزانتان بگذرانین و دعاهایتان به درگاه خداوند مهربان مستجاب باشد. با ویژه برنامه در منای جان به مناسبت عید سعید قربان در خدمتتان هستیم و میخواییم در این برنامه به رسم و رواجهای مردم افغانستان در این عید بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشین. که همه ما و شما می دانیم دوستان، عید قربان یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان جهان هست که در افغانستان هم همساله با شکوه و پرجوش و خروش برگزار می شود و از آداب و سنت های خاص برخوردار هست. در اولین ساعات عید قربان مردم افغانستان معمولاً پس از عید مبارکی با اعضای خانواده و بغل کشی و روی ماچی و پوشیدن لباس های نو با ندای الله اکبر، لا اله الا الله و لله الحمد بر ادای نماز عید به سوی مساجد جامع شهرشان رهسپار میشن. الله اکبر. بعد از نماز عید اکثر مردم همدیگر را در آغوش میگیرن و عید را به همدیگر تبریک میگن و تلاش میکنن کینه و کدورت ها را از خود دور کنن و از همدیگر دلجویی کنن.
سلام، عید سعید اختر مبارک. سمون روزه مو قبول. سلام اختر مبارک.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ایام شریف عید شما مبارک باشه. داخل جا آغاز جا باشین. السلام علیکم. ایام شریف عید شما تبریک گفتن. داخل جا آغاز جا
باشین. ایام شریف عید شما مبارک گزارم ما شاء الله.
از نماز عید خانواده هایی که توانایی قربانی کردن دارند، گوسفند یا گاو یا شتر را که از